باستاب، بررسی صد رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه باستاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. کشورهای عربی حامی صدام معتقد بودند که صدام چند روزه و یا حداقل طی 2 سال میتواند بر ایران پیروز شود. با همین تصورات عربستان سعودی و کویت و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 10 میلیارد دلار به ماشین جنگ صدام کمک کرده بودند. با تغییر معادلات جنگ پس از آزادسازی خرمشهر تلاش داشتند تا ایران را در مسیر مصالحه و دستیابی به توافق با عراق قرار دهند. تلاش قدرت های حامی رژیم بعث عراق در آن شرایط زمان چگونگی پیشگیری از پیروزی ایران بر رژیم صدام بود. برخی از دولت های قدرتمند احساس میکردند که جنگ را که صدام برای تضعیف انقلاب اسلامی و اشغال برخی از نقاط جغرافیایی ایران آغاز کرده است، حالا می تواند باعث تضعیف رژیم بعثی و حتی سرنگونی صدام گردد. بنابراین باید در این شرایط رژیم دیکتاتوری و جنایتکار رژیم صدام را بیش از گذشته حمایت و پشتیبانی نمود. با عقب نشینی برخی از واحدهای ارتش عراق از خاک ایران، صدام از اعلام آتش بس استقبال کرد. اما از دید مسئولین ایرانی، پذیرش آتش بس به مفهوم فرصت دادن به رژیم عراق به منظور دستیابی به اهداف سیاسی جنگ بود. بنابراین پس از 2 جلسه شورای عالی دفاع، ایران تصمیم به ادامه جنگ با عراق تا آزادسازی کامل سرزمین های ایران و تحقق اهداف خیش از جنگ گرفت. ایران پس از فتح خرمشهر به دنبال آن بود تا تمام سرزمین های خود از دست ارتش عراق را باز پس بگیرد و خسارات وارده بر کشور را دریافت نماید. ایران در سالهای اولیه جنگ در تلاش بود تا دامنه جنگ را از حوزه های مرزهای جغرافیایی دو کشور فراتر نرفته و آن را محدود نگه دارد. مخالفت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از فتح خرمشهر با اعزام نیروهای ایرانی به لبنان جهت دفع تجاوز ارتش رژیم کودک‌کش صهیونیستی به آن کشور در سال 1982 و بیان جمله راه قدس از کربلا می گذرد، در اتخاذ چنین سیاست قابل بررسی و تحلیل است. باید توجه داشت محدود ماندن دامنه جنگ در فضای جغرافیای مرزها و سرزمین عراق و عدم رشد آن به دیگر مناطق از جمله خلیج فارس و نیز محدود ماندن جنگ بین قوای نظامی دو کشور و مسون ماندن مردم دو کشور از آسیب‌های مستقیم جنگ از سیاست‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. با پایان یافتن عملیات آزادسازی خرمشهر به نام عملیات بیت المقدس، تصور بر آن بود که ایران توانست تجاوز ارتش بعث عراق را دفع نماید و سرزمین های خود را آزاد سازد. ارتش عراق اگرچه از برخی مناطق تحت اشغال ایران عقب نشینی کرد، ولی هنوز بخش های از خاک ایران از جمله مناطق مرزی غرب ایران مانند ارتفاعات مشرف به شهرهای سومار غرب و سرپل ذهاب، گیلان غرب و مهران، ارتفاع میمک و نفتچر و بخش از مرز شلمچه تا اروندرود در جنوب ایران با وسعت حدود 1000 کیلومتر مربع همچنان در اشغال ارتش بعث عراق باقی مانده بود. ادامه حضور بخش از قوای عراق در اراضی ایران به مفهوم آن بود که صدام در برابر خواسته های ایران تسلیم نشده و میخواهد با گراگون گرفتن آنها معاهده 1975 الجزایر را در مذاکره با ایران تغییر دهد. ایران معتقد بود که صدام باید به معاهده‌ای که خود آن را امضا کرده است پایبند باشد و دست از ادعای مرز ضد ایران بردارد. صدام ادعای صلح داشت، ولی در عمل به دنبال یک آتش‌بس فرسایشی و شرایط نه جنگ نه صلح بود. این خواسته حامیان منطقه‌ای و جهانی صدام نیز بود. تجربه باقی ماندن تپه‌های جولان سوریه به دست اسرائیل پس از گذشت 10 سال از پایان جنگ و برقراری آتش‌بس با رژیم صهیونیستی تجربه ناخوشایند را به ملت‌ها عرضه کرده بود. در آن زمان رژیم بعث عراق تنها درخواست آتش‌بس داشت و به دنبال خاتمه دادن به اختلافات و و مناقشات بین دو کشور بر مبنای معاهده 1975 نبود. تحلیل ایران از پیشنهاد آتش‌بس از سوی رژیم بعث عراق پس از فتح خرمشهر، انجام یک عملیات سیاسی و روانی و استفاده از ابزار آتش‌بس برای پیشگیری از انهدام قدرت نظامی ارتش عراق و پیروزی قاطع ایران ارزیابی بود. حمله صدام به کویت پس از پایان جنگ با ایران بر اعتبار و قوت این تحلیل می افزاید. با آزادسازی خرمشهر ماهیت انگیزه ها و شکل جنگ عوض شد. تا قبل از فتح خرمشهر رژیم عراق روحیه نسبتا مناسبی داشت و در پی دستیابی به دستاوردهای بزرگی از تحمیل جنگ بر ایران بود. این دستاورد می توانست تغییر در محتوای معاهده مرزی 1975 الجزایر باشد، ولی پس از پیروزی های نظامی جمهوری اسلامی ایران و موفقیت ایران در بیرون راندن ارتش متجاوز بعثی از عمده سرزمین های خود، اهداف و آرمان های حکومت بعث عراق از ادامه جنگ تغییر کرد. ارتش بعثی به منظور ایجاد آرایش جدیدی از مواضع و سنگرهای دفاعی با کمک دستگاه‌های مهندسی، خاکریزی‌های مثلثی شکل و مواضع نوین شکل جدید در خطوط مرزی مقابل شهر بصره، دومین شهر بزرگ عراق احداث نمود و با مسلح کردن زمین توانمندی دفاعی خود را افزایش داد. صدام همچنان با کمک شوروی و دولت‌های غربی، به خصوص فرانسه و آلمان، سازمان نظامی خود به خصوص نیروهای هوایی را با دریافت جنگنده بمب‌افکن‌های پیشرفته از شوروی و فرانسه و تانک‌های پیشرفته T-72 بازسازی کرد. عزیزان شنونده، از شما سپاسگزاری می‌کنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.